أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه صلوات المسلمين الناس في الدنيا عاملان، مردم در دنیا دو گروهند، عاملون عمل في الدنيا لدنيا، یکی گروهی که برای دنیا تلاش میکنند و قد شغلت و دنیاه و ان آخرته، دنیایش او را از آخرتش باز داشته. یخشا علی من یخلفه الفقر، نگران فقر بازماندگان هست و یأمنه علی نفسه، اما نگران فقر خودش در آخرت نیست. فیفنی عمره فی منفعت غیره، تمام عمرش رو تلاش میکند برای منفعت بازماندگان که بچه ها هستند. و عاملون عمل فی الدنیا لما بعدها، یکی هم در دنیا مدام به فکر قیامتش هست. فجاءه الدنيا الذي له من الدنيا بغير عمل، اینایی که برای خدا عمل میکنند خدا زندگی دنیاشون هم آبرومند قرار میده. فاحرز الحزين معا، هم دنیای آباد دارد و هم آخرت آباد. و ملک الدارین جمیعا، فاصبح وجیها عند الله، نزد خدا وجیه است. لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، هر چی بخواد خدا به او میدهد. خیلی فاصله نگرفتیم، این کلمه قصار 269 از ایام ارتحال امام عرض می کنم که این خاطره را خیلی پیش گفتم، ولی برای من همیشه نو این خاطره. این بیت امام رو حاج احمد آقا مرحوم واگذار کرد به دفتر مقام معظم رهبری. همون روزهای اول ما رفتیم بیت امام، حاج احمد آقا آمد اونجا، گفت این خانه قصه عجیبی داره. از ما سنمون رو پرسید و گفت نه خیلی فاصله دارید، نبودید اون زمان ها. بعد قصه شو گفت، گفت که امام تو این خونه مستأجر بود، صاحب خونه هم شخصی بود به نام حاج محمد تقی تام، و این خونه دیگه آخرین خونه های قم بود، بقیهش همش باغ بود. یک بار تو زمستون دیماه آمد گفت که حاج آقا روح الله، دیگر ما میخواییم این خونه را بفروشیم، شما خانه را خالی کنید. اون روزا زمستون خیلی سخت بود، جا به جایی هیزم میخریدن، زغال میخریدن که خونه رو گرم کنن، باید همه اینها رو آدم منتقل میکرد. عرض میکنم که خب امام فرمود اشکال نداره تا شنبه به ما مهلت بدید، ما یه جای پیدا کنیم بریم اونجا و خونه رو بهتون بدیم. عرض میکنم که روز پنجشنبه امام آمد تو مدرسه فیضیه درس بگه، اون درس انسان سازی که میگن تا یک هفته ما نشئه بودیم، اون درس کذایی، درس اخلاقشون رو گفتند و رفتند منزل، دیدن چند نفر آمدند و به امام، اون زمان امام مدرس حوزه بوده، میگن که ما عازم کربلاییم، میگن دزدای سرگردنه اونجا زیاده، ما 16500 تومان اون زمان خیلی پول داریم، میخواییم شما امانت قبول کنید که اگر دزدا زدن این پول به غارت نره. امام فرمود امانتداری کار سختیه، من قبول نمی کنم. اینا شروع کردن به التماس کردن، بابا ما زائر امام حسینیم، زائر امام حسین محترمه، قبول کنید از ما. امام فرمودند که بسیار خوب، قبول میکنم ولی به شرط اینکه حق تصرف داشته باشم. اینا هم گفتن باشه، هر کارش بخواید بکنید بکنید. یکی دو ماه این سفر طول میکشه، آمدیم پولمونو بدیم بدید. امام قبول کرد 16500. شنبه حاج محمد تقی تام آمد و حاج آقا روح الله دیگه وقتشه خونه رو خالی کنید. امام با حاج محمد تقی گفت که مشتری خاصی داره این خونه، گفت نه میخوام بدم به بنگاه بفروشه برای ما. پرسید که این قیمت این خونه رو چند قیمت کردن؟ گفت که 16000 تومان. و امام اجازه تصرف گرفته بود، فرمود این 16000 تومان خانه را به نام اون کنید. خب خونه به نام امام شد و عرض میکنم که تمام، امام خانه‌دار شد. امام فرمود هفته بعد داشتم میرفتم درس، یه مرتبه سر و کله کربلایی ها پیداشون شد، ببخشید حاج آقا روح الله نشد بریم کربلا، پولمون رو پس بدید. این دیگه تعبیر حاج احمد آقاست. گفت که امام فرمود که من در اون لحظه دوست داشتم زمین دهن باز میکرد من رو فرو میبرد. 16000 تومان اون زمان برید روی میلیون ها، در یه لحظه هیچی هم پول دستم نیست، خانه هم به نام ما شده. فرمودند که من به هیچ کجا امید نداشتم جز به خدا. به کربلایی ها گفتم که شما تا کی اینجا هستید؟ گفتم تا شنبه یک شنبه هستیم. با اعتماد کامل به خدا گفتم شنبه بیایید پولتون رو بگیرید. با اعتماد به هیچ کجا امید نداشت. صبح جمعه نشسته بودم تو خونه، دیدم یکی در میزنه، رفتم در رو باز کردم، دیدم حاج آقای پسندیده، برادر امام که 10 سال از امام بزرگتر بود، آمده و نشسته و خوش و بش و احوال پرسی. حاج آقا روح الله، ما یک عذرخواهی به شما بدهکاریم. امام فرمود چه کردید که عذرخواهی بدهکاریم؟ بله، ما دیدیم اون زمین‌هایی که از مرحوم والد مونده دیگه به مصلحت نیست که دستمون باشه، بدون اجازه شما فروختیم، سهم اون برادرمون رو دادیم، سهم اون دوتا خواهرها که تو مقبره‌ای که شهید قفاری دفنه اونجا مدفونند، برادر امام هم تو همین شیخان مدفونه، سهم خودم هم گرفتم، سهم شما رو هم الان آوردن که 16,000 تومانه، سهم شما رو هم آوردم که 16,000 تومان. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خب وارد از سادس می شویم. در عرابه گفتیم که الخامس رو خوندیم، بله عرابه رو خوندیم، دیروز الخامس را خوندیم. اگر مثل به قیمت گرونتر بپردازه، این یکی از سادس، حالا از سادس را میخوانیم بر اساس این که اگر کالا مثلیست یجب برش که کالای مثلی را مثل بدهد. در این بحث اینطوری بحث میکنیم که آیا حالا که باید مثل بپردازد، اگر مثل متعذر شد، متعذر شد یعنی چه؟ یعنی اصلا نبود، یا متعثر شد، ممکنه باشه اما با زحمت فراوان از راه دور بایستی که بیاره، بر فرض که باشد. اینجا دو بحث عمده است. یک بحث عمده این است که اینجا تبدیل به قیمت میشه، این کالای مثلی که مثلش متعذر شده. دو، حالا که تبدیل به قیمت شده، قیمت چه زمانی؟ قیمت یوم تلف، قیمت یوم الدفع، در قصب هم شبه این مطلب مطرح سه عنوان را مطرح می کنند. یک، میگن قیمت یوم القصب، چون یوم القصب است که زمان به عهده می آید. دو، قیمت یوم تلف، چون یوم تلف است که این مثل تبدیل به قیمت می شود. سه، یوم الدفع است، چون یوم الدفع روز اسقاط ذمه است که یوم البراءه است. خود امام در کتاب القصب میگن اهوت مصالحه است، بیاند مالک و ضامن مصالحه کنن، همدیگر رو راضی کنند، به دلیل اینکه هر کدوم از این قائلین دلیل دارند، هر کدوم از این قائلین دلیل دارند، دلیلشون را که میبینیم میبینیم وجیهه. بنابراین برای آن که یقیناً براءت ذمه حاصل شده باشد، باید از این طریق وارد بشیم. این حرفی را که امام در کتاب الغصب دارد. در اینجا هم شبه این مسائل مطرحه. دو مطلب رو پیش از ورود در بحث بگیم و بعد وارد بحث بشیم. مطلب اول این است که تعذر گاه تعذر ابتدایی است، گاه تعذر تاری است، تعذر عارضی است. تعذر ابتدایی این است که از همون اولی که این کالای مثلی تلف شد دیگر مانندش نبود، برنج اعلای دمسیاه کذایی بود و این برنج تلف شد و دیگر از اون نوع برنج نیست، این رو میگن تعذر بله ابتدایی. گاه تعذر تاری است، اون زمانی که این برنج کذا تلف شد مثلش بود، مسامحه کرد، امروز و فردا کرد تا این مثل متعذر شد، افتاد به این گرانی ها. اون کسانی هم که این برنج ها رو داشتند بردن تو انباراشون تا به قیمت گرانتر بفروشند. اولش مشکلی نبود، ولی بعدن این تعذر عارض شد. این مطلب اول. آیا فرقی بین اینها هست یا نیست؟ این در ضمن بحث میاد. دو، آن که این مطلبی که هست، آیا مالک اگر مطالبه کرد بایستی آقای ضامن قیمتش را بپردازد تا قبل از مطالبه همچنان بر ذمه ضامن مثل هست، یا اینکه باید مطالبه کنه، اگر مطالبه کرد تبدیل به قیمت میشه. اولین بحثی که اینجا مرحوم شیخ مطرح کرده این فره: لو تعذر المثل فی المثلی فمقتضی القاعده وجوب دفع القیمه مع مطالبه المالک. اگر مثل متعذر شد، ولو گفتم روشنم شده، پرانتز، فرق است بین متعذر و متعسر. متعذر این است که اصلا کالا نباشد، متعسر این است که کالا باشد اما با زحمت فراوان. اون متعذر است، این متعسر. مقصودش از متعذر یعنی اصلا نباش. اگر این چنین شد و مالک هم کالایش را مطالبه میکنه، اینجا دیگر نوبت به قیمت میرسه. به چه دلیل؟ به یک دلیل و یک مؤید. عرض میکنم که اما دلیل، این جمع بین الحقین است. یک، حق المالک، مالک حق دارد نسبت به کالایی که داده است. حالا مثل این کالا نیست، قیمتش را بگوییم که مالک هیچ حقی ندارد، این حرف نادرستیه. ظلم به این آقای مالک است. از طرفی بایع ضامن هست، مشتری ضامن هست، اما غاصب که نیست. این معامله بوده و معامله فاسد شده، ظالم که نیست، غاصبم نیست. بگید که عرض میکنم که غاصب به اصطلاح فرق بین اینجا و غاصب چیه؟ اینجا که من مشتری بیعم فاسد در آمده، بله؟ تفاوت در چه جهته؟ خب این مطالبی که می‌فرمایید درسته، اما منتظر این تعبیر هستم. آباریک الله، غاصب یؤخذ به اشق الاحوال، تنبیهش میکنیم، بهش میگیم که این برنج اینجا نیست، اما آستارا که هست برو آستارا این برنج رو بگیر و بیار. لأن الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال. اما این بیچاره که یوخذ به اشق الاحوال نیست، حالا این کالاش دیگه نیست، بازم بیاییم اصرار بهش کنیم خود کالا رو بیار، این ظلم به این ضامنه. باشه، اسر و حرج یعنی ظلم اینجا. بسیار خوب، تعذر عرفی است، نه تعذر فلسفی. یعنی عرفاً میگن متعذره، ولی چه بسا اگر بگرده، مثال دارم میزنم، در مراکز تولید برنج این برنج دم سیاه استخوانی رو گیر میاره. شارع مقدس چنین چیزی را نخواسته، چنین چیزی را نخواست. جمع بین الحقین، میگن آقای مالک حق تو بگیر و از حقت نگذر، میخواهی نگذری این حق داری. آقای ضامن شما هم تاوون بده، اما تاوونت مثل نیست، تاوونت عبارت است از قیمت. این جمع بین الحقین، این در صورت مطالبه مالکه، داره مالک میگیم. هازا یک معیدی هم داره، معیدش فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا. اینجا که مثل متعذر است، مثل معتدا قیمته. هازا مضافن الی قوله تعالی. ما زدیم، شیخ که نزد، همینو میخواییم بگیم. هازا مضافن بر مبنای اونهایی است که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل من اعتدا علیکم را در اینجا مفید میدانند، بر مبنایی که ما گفتیم و درستم گفتیم، نه لجبازانه که بگیم به هر قیمتی است این آیه را بچسبانیم. گفتیم اصلا یک حرف کلی عرض می کنم که فراتر از این حرفا را اشاره کنیم و بعد بیم اصولا عمومات و اطلاقات قرآنی قابل استناد نیست برای جزئیات. در مقام تشبیه میگیم قرآن قانون اساسی است. قانون اساسی نظر به جزئیات نداره. حالا بله عرض میکنم که تو قانون اساسی دارد که اجتماعات آزاد است مگر مخل به امنیت باشد. کدوم اجتماعی مخل به امنیته؟ کدوم اجتماعی مخل به امنیت نیست؟ اینا قانون اساسی بیان نمیکنه. اینا قانون مجلس بیان میکنه که اگر اجتماعات اینطور اینطور باشد این مخل به امنیت، اینطور اینطور نباشد نیست. نمیتونیم اگر شک کردیم تمسک کنیم به این اصل. این فرمایشی هم که آقا میگن به اطلاق میتونیم تمسک کنیم، این به اطلاق آیه نیست، به اطلاق روایتی است که ذیلش هست، نه به اطلاق آیه. چرا؟ چون اخذ به اطلاق اولین شرطش اینه که در مقام بیان باشه و نیست. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، داره زمان رو مشخص میکنه. شک کردیم مثال که آیا جلسه استراحت واجبه یا نه، که ما واجب میدانیم جلسه استراحت بعد از سجده دومه. ما میگیم بنشین، بدنت که آرام گرفت بلند شو. اگر شک کردیم که آیا خوندن سوره سجده دار جایز است یا جایز نیست، نمیتونیم بگیم قرآن گفته اقم الصلاة، نگفته سوره سجده دار نباشد، پس جایزه. اینا نمیتونیم. تأکید میکنم این دلیل بر بی‌اعتباری قرآن نیست، این دلیل بر آن است که قرآن را در جایگاه خودش قرار میده. اقم الصلاة اصل وجوب صلات در مقام بیان آن است، در مقام بیان ریز کاری ها نیست. آقا تعارف نکنید، چون ما شورای نگهبانیم. نه، شورای نگهبان قانون گذار نیست. هیچ، شورای نگهبان فقط در اموری که مربوط به خودش هست میتونه قانون بگذرانه. فقط ما در قصه کاندیداهای ریاست جمهوری خودمون برای خودمون قانون جعل کردیم. 40 سال داشته باشه، سوادش در حد ارشد باشه، چون میدونید که اصلا سواد در قانون اساسی شرط نشده. رئیس جمهور کشور سوادم نداشته. ما آمدیم بر خودمون لازم کردیم ارشد باشه، آمدیم گفتیم حداقل 4 سال کار اجرایی کلان کرده باشه، کلان وزیر باشه، معاون باشه، شهردار یک شهر بزرگ بوده باشه. چنین میخواد یک کشور رو اداره. شورای نگهبان قانونگذار نیست بیاد بگه نه، مجلس باید قانون بگذرانه، مجلس که قانون گذران میاد شورای نگهبان و میگه این قانون ضد قانون اساسی هست یا نیست، ضد شرع هست یا نیست. ضد شرع اگر بود یا مخالف فقط فقها ها رأی میدن، اینو مجلس با تصدیق کنه. بله آقا جان، نه بابا، مخل امنیت بودن فقط مجوز نیست، چه بسا مجوزم میگیرن ولی وضعیت کشور وضعیتی است که اگر این راهپیمایی صورت بگیره، راهپیمایی ها صورت میگیره، دیگه نمیشه جمعش کرد. پس فقط مجوز نیست. اجازه بدید مثال تو مثال نمانیم. حالا عرض میکنم این کبرای کلی، اما ریزش فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا، اصلا نظر به این ریزکاری ها نداره. اما عزیز من میگه استناد کردن، استناد میکنیم به کبرای کلی، نه ریزکاری ها، به استناد میکنیم در بحث بیمه که هازا عقدون. آیه شریفه هم گفته یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اما شرط العقد این است که جهالت درش نباشد. در بیمه تا بخوای جهالت هست. شما برای این ماشین اون روزا، الان که نه، 200,000 تومان دادی بیمش کردی. خب بیمش کردی برای چی؟ که اگر روزی روزگاری آسیب دید شما بپردازی. این جهالت درش نیست. اینجا نمیشه به اوفو بالعقود تمسک کرد که بگیم اوفو بالعقود قید عدم قرار نکرده. اینو باید از ادله دیگر استفاده کنیم. اصل عقد رو اوفو بالعقود. فعلا هازا اذا طالب المالک، اگر مالک طلب کرد، اینجا که مثل از بین رفته قیمتش را باید این آقای ضامن به این آقای مالک بپردازد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.